بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 259، سطر 6. و فیه نظر اولا انه لا دخل لقوله و لا یجوز الى آخره فی بطلان احباط بل معید له. بحث در آیه پنجم داشتیم که آیه این طب و صدقات به نوعی ماهیه بود. آیه 271 سوره بقره در این آیه جمله‌ای بود که زمینه شد برای ورود ما در بحث احباط، و اون جمله چپ فرو انکم من سیئات کم بود. ما احباط رو قبول نکردیم، به موازنه هم اشاره کردیم و در باره موازنه هم رأی نافی ندادیم، اگرچه در کلام با موازنه آنچنان موافق نیستیم، ولی در اینجا رأی منفی ندادیم و رأی منفی ندادیم به خاطر اینکه ما موازنه رو بین ثواب و عقاب برقرار کردیم، نه بین خود اعمال. کسانی که در کلام قائل به موازنه هستن، موازنه رو بین اعمال برقرار میکنه و ما این کار نکردیم. علی حال نظر ما این بود که احباط باطله، که عملی که انجام گرفته شده اون نفس عمل از بین بره. اینو قبول نکرد، گفتیم اونی که واقع شده واقع شده دیگه، از بین نمیره، ممکنه حکمش از بین بره ولی خودش هست. بعد وارد کلام فخر رازی شدیم که ایشون هم قائل به احباط بود، قائل به بطلان احباط بود، و دلیلی بر این قولش اقامه کرد و بعد هم جاه خلاص از اون مشکل رو بیان کرد. اول مشکل رو مطرح کرد، بعد اشاره کرد که از طریق احباط نمی توانیم این مشکل حل کنیم، و در آخر خودش از راه مبنای اشعری مشکل رو مطرح کرد. مشکل این بود که اگر کسی کارهای خیر انجام داده و مستحق ثواب دائم شده و بعد کافر شده و به خاطر کفرش هم استحقاق عقاب دائم پیدا کرده، چه رفتاری باش میشه؟ پس شدیم چون ثواب دائمه، عقاب دائمه، مشکل پیش میاد. اگر ثواب یا عقاب یکیشون موقت بوده است، خب میشد مثلا هر کرد اون موقته رو اول خداوند اجرا میکرد بعد اون دائمه. اگر هم هر دو موقت بودن، باز زمان رو تقسیم میکرد، بخشی رو به این اختصاص میداد بخشی رو به اون، اما هر دو دائمه، ثواب هم دائمه، عقاب کفر هم دائمه. یعنی در وقتی انسان میمیره هر دو شروع میکرد، هم ثواب هم عقاب، و دائما هم هستن، نمیشه زمانی رو به این و زمانی رو به او اختصاص کنه. و با توجه به این که ثواب باید خالص از عقاب باشه و عقاب هم خالص از ثواب باشه، این دو قابل جمع میشن. اگر قابل اجتماع هم بودن، این ثواب و عقاب رو میشد با هم مخلوط کرد، چنانچه در دنیا این چنین مصیبت و لذت در همینجا با هم مخلوط کرد. همون جایی که انسان لذت میبره، در همون مسئله یه اموری اتفاق میفته که باعث رنجه. دنیا پیچیده شده به خوبی ها، یعنی سختی لذت ها و سختی ها. در آخرت قراره که عقاب خالص باشه و ثواب هم خالص باشه، بنابراین نمیشه اینها رو مخلوط کرد. زمان هم که دوتا نداریم که یکیشو اختصاص بدیم به عقاب، یکی اختصاص بدیم به ثواب، پس چگونه بین اینها خداوند جمع میکنه؟ گروهی قائل به احباط شده بودن که خدا یکی رو محبت دیگری قرار میده، وقت اون باقی مونده به حکمش عمل میشه. ایشون این حرف رو نپذیره، فرمود که هر دو رو نمیشه با هم موجود کرد، واضحه هر دو با هم موجود نمیشه، به بیانی که الان گفته شد. یکی رو نمیشه دافع دیگری قرار داد، دلیل این احباطه و ترجیح به رمانتیه. چرا شما اون اولی رو به وسیله دومی حفظ میکنید؟ حفظش هم ممکنه که بگید اولی دومی رو از بین میبره، نمیذاره اصلا دومی وارد وجود بشه. شما میگید دومی وارد وجود میشه، اولی رو زائل میکنه. ما میگیم اولی نمیذاره دومی وارد بشه، واردم شد حکمش از بین میبره. پس این که گفتید دومی اولی رو احباط میکنه، این تجربه دارد. بعد راه خلاص رو ذکر که از این اشکال چگونه خلاص بشید. اینطور گفت که اصلا استحقاقی در کار نیست، نه استحقاق ثواب دائم، نه استحقاق عقاب دائم. اگر استحقاق برای ما بود، خب میگفتیم این دفعه استحقاق چطوری استیفا میشه، یا چطوری خداوند مستحق الله این استحقاق ها رو عطا میکنه. اما وقتی استحقاق نبود، ما میریم در محضر خدا واقع میشیم، میگه من به دلخواه خودم میخوام ثواب دائم به تو بدم، و یکی دیگه میگه میخوام به دلخواه خودم عقاب دائم به تو بدم. هیچ کس هم حرف نمیزنه، استحقاق رو بردارید همه چی حل میشه. تخریم طوری گفت که هیچ کی رو مستحق حساب نکنید، خود خدا تعیین میکنه. من میخوام تو رو اینطور با رفتار کنم، و اون یکی هم اینطور دیگه رفتار کنم، و مشکل دیگه حل میشه. این کلام بود که فخر پس در این کلام توجه بود مشکل مطرح کرد. بعد جواب مشکل رو یک بار از طریق احباط داد که قول بعضی متزل است، یک بار از راه انکار استحقاق داد که قول اشعار است. هم به قول متزل اشاره کردم، به قول اشعار قول اشعار رو قبول شد. مرحوم حقی بر هر دو بحثش اشکال میکنه، هم بر احباطی که از متزل نقل میکنه، هم بر نفی استحقاقی که از اشعار نقل میکنه. و راه حل را هم میگه قرآن فرموده. قرآن در مسئله کفر احباط رو قبول کرد، یعنی کارهای خیر شخصی رو که بعدن کافر میشه کأن لم یکن فرض کرده. کأن لم یکن یعنی نفرموده اون کار انجام نشده، کار انجام شده این چه کارش کرده. کأن لم یکن فرض کرده یعنی حکمش رو باطل کرده، یعنی تمام کارهایی که در حال ایمان انجام شده بود با آمدن کفر همه از تأثیر بود. همونطور که در حال کفر اگر کسی کار خیر انجام بده، تأثیری که استقام ثواب دائم بیاره نداره. اگر این کار خیر تأثیر داره اما تأثیر ثواب نداره، ثواب با عوض فرق میشه. عوض عبارت رو از همونی که گفتیم برای حاتم طائی هم در آتش هم واقع شده که ایشون به خاطر کارهای خیلی که در دنیا کرده، چون مشرف بوده بهش نمیره، ولی به خاطر کارهای خیرش در جهنم مسئول از عذاب میمونه. میره تو جهنم ولی در اونجا آتش و وابستگی که در اختیار خودشون دفع میکنه. معلوم میشه که کار خیر عوض داره اما ثواب بهش نمیره. ثواب منحصرا در بهش داده میشه چون با احترام داده میشه، با تکریم انسان داده میشه و بهش جای احترام و تکریم. بنابراین هر جا که ثواب باشد احترام هست، و شخص کافر اگر کاری رو در زمان کفرش انجام بده مستحق ثواب نیست، اگر چه مستحق عوض باشد. وقت بعد از اینکه کافر شد بازم استحقاق ثواب ازش گرفته میشه، پس استحقاق ثواب براش نیست. آیه کفر رو حابط استحقاق ثواب میدونه، بنابراین مشکل با آیه حل میشه. احتیاج نداره به مبنای متزلی یا به مبنای اشعری عمل کنه. اما حالا این احباطی که فخر رازی رد کرده، آیا ردهاش کجاست؟ یا اون مخلصی که گفته آیا مخلص تمامی است؟ میفرمایند که هم بر اون مطالبی که در رد احباط گفته اشکال داریم، هم در اون مخلصی که از قول اشعری نرسید اشکال داریم، نهت اشکال داریم. اشکال اول ناظر است به این کلمه ولا یجوز و وجود و هما جمیعا. از ولا یجوز شروع میکنه به ارائه راه حل، که راه حل اول احباط، راه حل دوم که با المخلص شروع میشه نفی استحقاق. اون وقت ما بر راه اولش که بالا یه روز وجود همات جمعی هم شروع میشه اشکال داره. اشکال هم در همین جمله است. اشکال بعدیمون در لا انتفاع و احتمالات بری در جمله اول لا یه روز وجود همات جمعی هم میگه وجود هر دو اتفاق با هم ممکن میشه. این اعتراف به احباطه. احباط هم همین وجود احباط میگه باید یکیشون از این بره چون وجود هر دو ممکن. شما دارید احباط رد میکنید، از لایجوز با لا شروع کردید که بگید این عمل انجام نمیشه. از اول باید میگفتید لایجوز انتفاع احد ما بالاخر، یعنی مستقیم میرفتید سراغ احباط و احباط رد میکنید. شما یه مطلبی رو آوردید که اصلا ربطی به احباط نداره بلکه تایید میکنه، ربطی به رد به احباط نداره بلکه تایید میکنه احباط رو، گفتید هر دو جایز نیست جمع شد خواهی به احباط هم همین رو میزون. اینو نباید در وقت رد احباط بیارید. چیزی که معید احباطه نباید به عنوان رد احباط نباید نباید جز رد احباط کرد. شما جز رد احباط برمیشتید. درسته که با این کلام احباط رد نکردید، ولی بالاخره اینم جزئی از اون ردی که شما وارد شدید. اگر از اول میگفتید لا یجوز اندفاع احد ما بالآخر، از اول رفته بودید سراغ احباط و احباط داشتید باطل میکرد. تازه اینم ناقصه، بعدا خواهیم گفت که اینجور هم میگفتید درست نبود، کامل نبود. ولی بالاخره اگر اینو میگفتید وارد امری که معید احباط نشده بودید. اما شما الان در اینجا با شروع رد احباط گفتید لا یجوز وجود ما جمعی هست. این لا یجوز وجود ما جمعی هست منافی احباط نیست، معید احباط. پس شما نباید در رد احباط اینو اخذ کنید. این اشکاله هست. من اشکاله رو تک تک میکنم کچه صفحه نمیده. صفحه 259 سطح 6 و چیه نظر در کلام فقه نداره. اولا نظر این است که دخالتی برای قول فخر لا یجوز و الی آخر نیست. الی آخر نه یعنی تا آخر کلام فخر، آخر همین جمله، یعنی بلا یجوز و بیدام جمعی همین تیچه. این تیچه دخالتی در رد احباط نداره، بلکه معید احباطی. بنابراین نه این تیچه رو میشه رد احباط قرار داد، نمیشه جزئی از رد احباط قرار داد. شما جزئی از رد احباط قرارش دادید. دخالتی نیست برای قولش بلایتی تا آخر در بطلان احباط، بلکه این قول معید احباطه، معیدن در این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما حالا با قطع نظر از این اشکال اول ما خواستید تمام اقسام استیفا کنید. حالا ممکنه کسی اینطور بگه، خود فخرم اینو بگه، بگه من خواستیم همه اقسام استیفا کنیم، نخواستیم فقط احباط تنها رو رد کنیم، خواستیم اقسامی رو که در اینجا تصور میشن بیاریم همه رو رد کنیم. اون وقت ناچار میشیم که از مخلص استفاده کنیم. یه راه این بود که هر دو با هم باشن، یعنی هم استقام سبب باشن و استقام باشن. یه راه این بود که یکی یکی دیگر از من برن، ما هم هر دو راه مطرح کردیم تا اقسام استیفا بشن. اون اولی رو نه برای رد احباط، برای استیفای اقسام بود. اگر اینو بگه جواب میدیم که اگه شما درست استیفای اقسام بود باید همه اقسام ذکر میشه، نه این دوتا تنها سومین قسم ما داریم که شما ذکرش نکردید و اون رفع هر دوست. شما وجود هر دو رفع کردید، رفع یکی به وسیله دیگری هم رفع کردید، رفع هر دو اصلا رفع نشد که هر دو رفع بشه، اصلا نه استقام سبا بشه نه استقام آقا، این اصلا رفع نشدید، یعنی ته نشدید، از شما استقام اصلا نشدید. این اشکال دو. و ثانیا عدم و ذکر بطلان ارتفاع ما. اشکال دومی که ما در این کلام داریم که در این کلام بطلان ارتفاع دو استحقاق ذکر نشده، در حالی که اینم یکی از اقسام باید ذکر میشود. اگر شما قصدتون استحقاق اقسامه باید اینم ذکر میکردید. اگر قصدتون فقط ابطال احباط اون اولی هم نباید ذکر میکردید، فقط دومی رو میگفتید. ثالثا اشکال سومی که ما باید فرق داریم اینه که دلیلی که شما بر رد احباط آمدید نقض می شود به امری که خودتون قبول کردید. این دلیل شما تنها احباط رد نمی کنه، بلکه رفع الایجاد، رفع العدم به ایجاد رو هم باطل می کنه، رفع الوجود بالعدم رو هم باطل میکنه، رفع الضد بالضد هم باطل میکنه. در حالی که شما این سه طرف رو قبول دارید، دلیلتون این سه طرف رو باطل میکنه در حالی که هر سه طرف شما قبول دارید. یعنی دلیل در این سه مورد جاری میشه و شما نتیجه رو در این سه مورد نمیشه، نتیجه بطلان. وقتی دلیل در جایی جاری شد و نتیجه نداد، میگن اینجا ناقض دلیله یا دلیل در اینجا نقصه. دلیل ما جاری میکنیم نتیجه میدیم. در یه مورد دیگه این دلیل این جاری شد اما نتیجه رو نداد، یعنی خلاف نتیجه ما متعرض بودیم، میگیم این دلیلی که به این مورد وصله. این سه مورد که الان ذکر کردم، در این سه مورد دلیل شما جاری شد ولی شما بطلان نتیجه نمیدید، پس معلوم شد دلیلتون نقصه. این سه مورد من یک موردش رو تأثیر روشه توضیح داده بوده، اما دو مورد یه شهر توضیح، یعنی هسته مورد رو اشاره میکنم که دو مورد اولش هم توضیح داده بشه. ایجاد یعنی چی؟ ایجاد یعنی عدمی رو که این شیء از ازل داشته برداشتن و وجود را به جایش گذاشتن. پس یه عدم سابقی برداشته میشه، یه وجود لاحقی جاش گذاشته میشه، یا به تعبیر دیگه وجود عدم رو دفع میکنه. حالا ممکنه شما بگید عکسش هم ممکنه، یعنی عدمی که تا حالا باقی مونده بود نذاره وجود بیاد، نه که این وجودی که میاد عدمی رو که سابقا بوده دفع کنه. اون عدمی که سابقا بوده و هنوز داشته باقی مونده، اون رو این وجودی که تاری شده آرشه رو دفت کنه. شما گفتید تاری را می توانید دافع باقی قرار بدیم، عکسش هم می تونیم بگیم باقی مانع وجود تاری شده. همین باقی و تاری رو در وجود عدم رو اجرا میکنیم، میگیم عدم از ازل بوده برای این شکل، حالا وجود عطا شده میخواد اون عدم ازلی رو باطل کنه. شما میگید این وجود که تاریست اون عدم رو که تا حالا باقی مونده باطل میکنه. ما میگیم از این طرفش هم ممکنه که اون وجود اون عدمی که تا حالا باقی مونده نذاره این وجود تاری بشه، اصلا نذاره وجود حاصل بشه تا بیاد مزاحمت بسازه. هر دو هم ممکنه، هر دو هم مساوی هستند، ترجیحی یکی بر دیگری ندارند. خب اینجا شما باید بگید که جایز نیست اندفاع یکی به دیگری، یعنی جایز نیست اندفاع عدم وجود، در حالی که خودتون میگیم جایز اگر فاعل وجود عطا کرد عدم از اون میره، پس به وسیله وجود عدم رو مندفع کرد. در حالی که دلیل شما میاد، دلیل شما اینه که هر دو طرف ممکنه و ترجیحا برای هیچ کدوم از دو طرف نیست. این کل دلیل شما که هم اندفاع باقی به تاری ممکنه، هم اندفاع تاری به باقی ممکنه، هیچ کدوم هم بر هم ترجیح ندارن، لذا ما نمیتونیم یکی رو انتخاب کنیم. این دلیل شماست. حالا این دلیل در مسئله وجود عدم به همین معنی که گفتم میاد، در حالی که شما یکی رو انتخاب میکنید، یعنی وجود رو بر عدم انتخاب میکنید. دیگه عدم هم میتواند وجود از بین ببره، وجود میتواند عدم رو از بین ببرد، ولی قبول میکنید که وجود عدم رو از بین برده. حالی که هر دو فرض ممکن بود و تضیح همونی سرون بر دیگری نداشت، این یه مورد که دلیل جاری شد نتیجه نداد. مورد دوم اینه که شعی که موجوده میخوام معدومش کنیم، برعکس مورد اول وجود مستمر بوده تا حالا، حالا ولی وجودش هم وجود موقت بوده، به این کار نداریم که وجودی که این موجود داشته موقت بوده یا دائم، فعلا وجود داشته. حالا عدم رو شما وارد میکنه، عدم میشه تاری، اون وجود میشه باقی. حالا آیا این تاری اون وجود رو از این میداره، اون باقی رو از این میداره، این شعی معدوم میشه، یا نه اون موجود وجودش این عدم آرز رو از بین میبره و شیء ندیم نمیشه. هر دو ممکنه، هیچ کدوم رو برهم تأثیر نداره، در حالی که شما قبول میکنید که عدم وجود رو از بین میبره، یعنی تاری باقی رو از بین میبره. در اون فرض قبلی هم همیشه بود، ایجاد یا وجود که تاری بود عدم ازلی رو که باقی بود از بین میبره. خب خب در اینجا توجه کنید در این مورد دوم دلیل شما جاری شد که دو طرف ممکنن هیچ کنون به هم تضمی ندارن ولی نتیجه مطلوب جاتر نشد. نتیجه شما این بود که اون بعدی نمیتواند قبلی رو از من ببرن، در اون که ما دیدیم در این دجال بعدی تونست قبلی رو از من ببره. بعدی وجود بود، عدمی که قبلی از من بود، یا بعدی عدم بود وجودی که قبلی بود از من بود. این دو مورد، این دو مورد در اون جاری میشه و نتیجه گرفته نمیشه. پس این دو مورد ناقضه داریم. مورد سومی هم داریم که به طور کلی مطرح شده، منتها من در جلسه قبل یکی از جزئیاتش رو عرض کردم. و اون اینه که اگر دو تا ضد داشته باشیم، یکیش موجوده یکی دیگه‌اش بعداً بیا، چه اتفاق میفته؟ شما باشید میگید که ممکن است این ضدی که بعداً آمده ضد قبلی رو زائد کنه، و ممکن است اون ضدی که قبلاً بوده نداره این ضد بعدی وجود بگیره. پس هر یک میتواند دیگری رو دفع کنه. شما اینجوری میگید، در حالی که مقتضای دلیلتون این بود که ضد تاری نمیتواند باقی رو دفع کند، ضد باقی هم نمیتواند تاری رو دفع کند، زیرا که هر کدوم از دفع ها میشه تاجیه برمارسی. این دلیل شما رو خب دلیل در اونجایی هم که دو تا ضد هستن، یکی قبلا هست یکی بعدا میخواد بیاد، جاری میشه. و شما باید بگید که ممکن نیست اون تاری باقی رو زائل کند، در حالی که اینکنین تاری باقی رو زائل میکنه. رنگ سفید رو این دیوار بود، زدش رو که رنگ سیاه وارد کرد. خب شما احتمال داره که بگید سیاهی سفید رو باطل کرد، احتمال هم داره بگید سفیدی نداشت سیاهی بیاد. هر دو محتمله. به قول شما هر دو مساوی هم هستن، تجزیه بریش کنون نیست. اما چه اتفاق میفتید؟ شما گفتید که هیچ کنون بردیگه یعنی تجزیه نداره، پس باید هیچ اتفاقی نیفتید. در حالی که میبینیم اتفاق میفتیم، این چنده بردی من قبلی از اون میگرد. پس اگر کلام شما و دلیل شما تمام بشه، باید در بین دو تا زد نتونیم بگیم زدی که میاد زد دیگر از اون میگرد، در حالی که همه میگن اگر زد دیگر زد دیگر از اون میگرد، خودتون هم میگید. پس دلیل شما در مورد ورود دو زد به عقب یک دیگر جاری میشود، در حالی که نتیجه مطلوب گرفته میشه. این هم دلیل نقضی که دلیل مستقل وارد بود. یعنی یه ترکیز بده خود بیدیم، خوبیشون از همیجا آمد، فقط از همیجا آمد. در موارد دیگه هم ببینید، ما قانون کلی که ایشون تعیین میکنه کار داریم، در موارد دیگه هم قانون کلی ایشون میاد. حالا در موارد دیگه اگر شما پیدا کردید جایی رو که دومی ترجیحی دارد، نه فقط به خاطر دوم بودنش، یه ترجیحی دارد، خب میگه دومی مزیده. اگر پیدا کردید که اولی ترجیح دارد برای بقا، میگید اولی باقیش مزید دوم میشه. در صورتی که از بیرون شما مراجعه پیدا کنید، حرفی ندارید، مثلا از بس بیرون اون جایی که مراجعه نیست، ما داریم عرض میکنم اون جایی که مراجعه نیست، کدام رو شما مقدم، کدام رو مزید قرار میدید، مؤخر رو مزید قرار میدید؟ کلامش میشون میگه اصلا داری میگه از لیس زبال واقعی اولا، در اینجا در این مورد خواست و در هر مورد دیگر اینطور باشد، اگر باشه، خب اگر باشد. حالا ما سه جانشون بدیم که هست، چه جونشون درمیست؟ مراجع چی؟ مراجع فقط بقا و تریانی دیگه، اون که تو کلامه بخرم بود مراجع دیگه پیدا کنید در این سمورد. ما داریم ادام کنید در این سمورد مراجع دیگه نیست، همونطور که در مورد رحصه ما مراجع نبود و فرق و اولا نیست، در این سمورد دیگه مراجع نیست، باید فرق بگه اولا نیست، در حالی که عملا میگه اون مؤخر اولاست، مؤخر مقدم از من میداره، پس مؤخر اولا میگه. ما این که هیچ دلیل اولویتی نداره جز فرایان، اون یکی دلیل اولویت، دلیل این که یعنی اون باقی دلیل این که بخواد ازاله کنه این جدید رو و تاری رو، یا نداره این جدید و تاری وارد وجود بشه، دلیلش بقایشه. اون دومی دلیلش ترایانشه، دیگه دلیل دیگه نداره. خب فخر میگه که همونطور که او به خاطر کریانش میتواند مزیل باشد، این یکی هم به خاطر بقا و قیامش میتونه مانع وجود اون یکی دیگه باشه، هر دو مصابیه. خب جایی که شما پیدا نمی کنید مراجع دیگر رو، فقط مراجعتون بقا و تریانه، هر دو طرف ممکنه، هیچ کنون بر دیگری ترجیم نداره، دلیل شما جاری میشه. یعنی دلیل شما که میگفت هر جا هیچ عامل امتیازی نباشد جز تریان و بقا، ما نمیتوانیم قائل به هیچ یکی از دو طرف بشدیم زیرا ترجیم بلا مراجعه. این دلیلش بود، این دلیل در همه جا میاد، در هر جا که مرجح زاید نداشتیم و در واقع ایجاد معلوم یا در باره اعدام موجود یا در باره ابطال ضد و وسیله ضد دیگر، همینطوری یعنی مرجح دیگری نداریم. پس باید شما بگویید که در اینجا نمیتوان گفت یکی به وسیله دیگری دست میشه، در حالی که ما و خودتون و دیگران همه معتقدیم که یکی به وسیله دیگری دست میشه، یعنی اولی به وسیله دومی دست میشه. پس دلیلتون جاری شد، خواستیم نتیجه بگیرید، شما اعلام کردید که مخالف نتیجه اید، خواستیم نتیجه بگیریم که هیچ کنون دیگری باطل نمی کنه، شما گفتید نه دومی اولی باطل می کنه، پس خلاف اون که خودتون نظر داشتید نتیجه بگیرید، نتیجه بگیرید. این شده نیست. پس کردم من این مثال سوم رو که تریان زد بود اینو بیان یکی از جزئیات در جلس روزشه توضیح بده بود که توضیحش هم یادتون است، دنیا بود آخرت، دنیا آخرت ضد همه، یا دنیا بود و ضدی که میخواست دنیا رو باطل کنه و جا رو برای آخرت خالی کنه. در مثال جزئی این دومی آخرت نه. و سالس هم اشکال سرومی جمعه فختریم اینه که نقض میکنیم مطلب ایشون رو به سه جا: یک به ایجاد مدون، دو بالعکس اعدام موجود، سه به تریان زد کمان خود، که همه توضیح داده شد. اشکال چهارم، شما گفتید علت ثانی، یعنی علت اون امر دوم، یا به تعبیری علت تاریخ با علت اول، یعنی با علت اون امر واقعی، این دو تا رو با هم بسنجید، توانایی کدوم چی بیشتر؟ اگر توانایی در یکیشون بیشتر باشه خب معلول خودش رو ایجاد میکنه، اگر علت ثانی قوی تر باشه ثانی میاد اول رو باطل میکنه، اگر علت اول قوی تر باشه این علت اول نمیذاره ثانی وارد وجود بشه. پس توجه میکنید که تساوی بین دو تا سبب، سببی که باعث وجود شده، سببی که باعث اعدام شده، یا به تعبیر دیگه سببی که باعث استحقاق ثواب دائم شده و سببی که باعث استحقاق عقاب دائم شده، این دو تا سبب الان یکیشون اقتضا میکنه که ثواب بماند عقاب برود، یکی دیگه اقتضا میکنه که عقاب بماند ثواب برود. شما میگید که هیچ کدوم بر دیگری تأثیر نداره، یعنی هر دو علت رو مساوی میگیرید و فاقد تأثیر. ما به شما میگیم که اولی ترجیح بدید و محال است که شما دومی رو ترجیح بدید، یعنی اگر اول استحقاق ثواب هست یا اول فصل ضدی هست با علتی که این ضد موجود کرده، دومی چون دومی نمیتواند علت اولی رو از کار بندازه تا بعدن معلولش را از بین ببرد، پس علت ثانی به نظر ما ترجیح نداره، قهرن علت اول ترجیح پیدا میکنه و مورد از ترجیح بلا مراجعه بیرون میاد. اما چطور علت ثانی ترجیح نداره بر علت واقعی؟ روشنه که نیروی هر دو یکسانه، نیروی هر دو علت یکسانه. علت ثانی هم در وقتی که میخواد بیاد علت اولا موجوده. اگر علت ثانی وجود بگیره و معلول خودشو موجود کنه، درگیر میشه با علت اول و معلول اول. ولی قبل از وجود گرفتن اون علت اول جلوی وجود این ثانی رو میگیره. اگر هر دو موجود شدن چون مساوی فرض شدن، یکی و دیگری ترجیح داده نمیشه. اما اگر یکی موجود شده که خاص موجود بشه، تضاد مانع میشه که اون دومی موجود بشه. با وجود اولی که دومی چون موجود بشه، نه دومی میاد با اولی معارضه میکنه، اصلا دومی نمیتونه بیاد، روشنه چون نمیذاره اولی زد نمیذاره زدش بیاد، مگر زد طلبه کند بیاید. مثلا فرض کنید که رنگ سیاه رو ما بر دیوار سفید بکشیم، ما که قاصرین قدرت داریم این کار بکنیم. اونی که قبلا این دیوار سفید کرده بود حالا یا موجود نیست یا قدرت از ما کمتره، به هر طریق نمیتونه مقاومت کنه. ما این رنگ سیاه رو بر دیوار رو بکنیم. علایاله دارم عرض میکنم که علت ثانی ترجیح نداره بر علت اول، بلکه برعکس علت اول ترجیح. اگر این چنین باشه شما نمیتونید بگید که از لیست زبال الواقی به تریان تاری اولام انتفاع تاری لقیام الواقی، این نمیتونید بگید. چرا؟ چون تذیر موجوده. شما میخواد ادعای عدم اولویت کنید، یعنی ادعای تذیر بلا مرجعه کنید، در حالی که تذیر موجوده. این جواب این تمام جواب نفذی دیگه نیست، جواب حلیست. سالسان جواب نفذی بود، این واقعا جواب حلیست. رابعا الحل، یعنی جواب حلی میدیم، اشکال حلی میکنیم به این که شمین است. جایز نیست که شما رجحان دهید علت ثانی و تاری را بر علتی که باقی است اول. از اون امری که بعدن میاد هم تعبیر به ثانی کرده هم تعبیر به تاری، از اون امری که قبلا بوده هم تعبیر به باقی کرده هم تعبیر به اول، مثلا لفظش نامرتبه. در جمله اول گفته ثانی هم اول آورده، اما در جمله دوم اول رو دوم آورده، در جمله اول تاری رو دوم آورده، در جمله دوم باقی رو اول آورده. اونی که مقابل تاریست مثل تاری اولا ذکر نشده. پس لفتانش در اینجا لفتانش نوارده. اگر می گفت لا یدی درشان و علت ثانی و تاری علال اول و الباقی، لفتانش نوارده. و خامس هم اشکال پنجم، لایدی در روشان علت ثانی، یعنی علت اولا روشان داره. اگر علت اولا روشان داره پس تجربه بلا مرضیه که فقر ادعا کرد نیست، بسید نداره. فقر ادعای تجربه بلا مرضیه کرد، یعنی گفت علت ثانی با علت اولا یکسانه و لذا نمیشود علت ثانی رو تجربه داد و نمیشود علت اولا رو تجربه داد. ایشون میگه جایز نیست علت ثانی رو بر علت باقی ترجیح بدی، بلکه باید عکس کنه. نگفته اون ثانی ترجیح بدی، ولی تصاویر قائل بود، ایشون تصاویر قائل بود. حالا مرحوم مرقی میفهمد علت ثانی ترجیح نداره بر علت اولا، ترجیح نداره یعنی از اون طرف ترجیح هست، اولا ترجیح دارد و ثانی را از بین میبره. بالاخره ترجیح اون خود درسته، تصاویر نمیخواد درسته، تصاویر به خود درسته نبید. فخری هم میگفت این دوزش مساوی دارم، حالا ما در جواب علی بگیم تصاویر دارم، خب این که تصمیمش تصمیم رخش دارم. زد جمعه دارم. نه ببینید علت ها هم که در جمع غربی که اشکال غربی که نرسی هدن علت ها مصابی هم لولا بقا و تریان مصابی هم لولا اولیت و ثانویت مصابی هم یعنی از بقیه جهات علت ها فرض میکنه مصابی هم از بقیه جهات فرض میکنه علت ها مصابی هم فقط یکی اول است یکی ثانی این رو میگیم هیچ کدوم از این دوستان مرجع نیست فقط اینطور میگفتیه اول و ثانی هیچ کدوم مرجع نیست ما میگیم که نه ثانی مرجح نیست اول مرجح است که اولی باقی مونده وارد وجود شده ثانی نمیذاره وارد وجود بشه اگر ثانی هم وارد وجود شد بر اثر تساوی با هم لازم میشه ولی اون باقی نمیذاره اصلا ثانی وارد وجود بشه مثلا این دیوار که سفید اصلا اگه سیار قبول نمی کنه ولی اگر اگه سیار خواست قبول کنه لازم میرسه میشه یکی بالاخره باید محکوم بشه که ظاهرن چه دیگه نکنه میشه بله نه اگه فهمیدیم در این مواردی که ما ذکر کردیم دوتا احتمال به هم مساویه یه جا که شما پیدا کنید که احتمال با هم مساوی نیستن نقضه بر این دلیل نیست ولی مواردی که پیدا می کنید و امور مساوی هست و اما دومی اولی رو باطل می کنه دومی اولی رو باطل می کنه اونجا هم آورده نقض از کردیم از کجا تصاویر می فهمیم اگر مرجح دیگر نیافتیم تساوی می‌فهمیم وقتی تساوی فهمیدیم باید بگیم هیچ کدوم دیگری رو باطل نمی کنه در حالی که عملا می‌بینیم دومی اولی رو باطل می‌کنه این بیان نقصه دوباره برگش می‌کنه و خامسا اشکال پنجم ماست بر فخر رازی و اون خامسا اینه که شما اشکال بر قرآن دارید به اشکال بر وضع احادیث میگید که احباط باطله خود قرآن در همین موردی که شما میشرزدید احباط گفته هچه تو احباط باطل میدونه در موارد البته اینجا محبت کفر میفرماد اختصاص به اینجا نداره جاهایی هم که محبت کفر نیست گناه دیگر است اونجا میبینیم که آیه دلالت بر احباط میکنه بعدی رباتون دلالت بر احباط میکنه پس احباط در کلام قرآن یا حدیث ممنون نشده باطل نشده و شما چطوری باطلش میکنید البته این کلام فخر رد میکنه ولی بر ما هم یه اشکالی وارد میکنه که شما هم قاعده به احباط نیستید پس این آیات احباط رو چطوری حل میکنید ایشون به توضیح همونش که گفتید یعنی آیات احباط اصل عمل رو بر نمیدن اثر عمل رو حالا که سبا و سیاقا بزنید بنابراین اشکال بر ما وارد میشه از طرف آیات اشکال بر ما وارد میشه خامسا لا شک فی احباط الکفر بالایمان و بالعکس کفر به وسیله ایمان حبس میشه داریم الاسلام یکی با ما قبله وقتی اسلام بیاره کفرش از بین میره گناهان دیگر هم که مرتکب شده از بین میره اگر برعکس شد ایمان داشت بعد کفر شد خب تمام اعمال صالحش از بین میره یا ایمانش از بین میره و آقا سریع قرآن در اخبار و نقل علی اجماع اما توجه کنید یک طرف قضیه کفر یک طرف ایمانه و ما داریم در این مسئله احباط به وسیله کفر اثبات میکنیم یعنی این جایی که قرآن گفته اما نه هر احباط هر چیزی و هر چیزی احباط ایمان به کفر داره در این آیات و روایات تر میشه اما احباط عملی به عمل دیگه مثلا نیست مرحوم مردم میفهمن نه احباط در همه جا آمده هم در اعتقاد بحثی که در این آیه هست هم در غیر اعتقاد بل یوز در احباط مطلقا فیه ما یعنی هم در قرآن هم در اخبار احباط به طور مطلق یعنی چه احباط کفر ایمان باشه چه افراط عمل احباط عمل سیئه و حسنه باشه. در آیه احباط ایمان به کفر آمده، در روایت هم آمده، ولی انحصار به این نداره. احباط سیئه به وسیله حسنه و احباط حسنه به وسیله سیئه ممکنه پیدا باشه. پس اون چه که شما گفتید خلاف آیه قرآن و خلاف روایاته. بنابراین حرفیست فاسد. اشکال ششون رو باید